الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یه موضوعی که مقدماتش رفقا داشتن اما یه خورده روش جدیتر بحث کنیم، این مسئله فهمه که چطوری فهم سراغ ما بیاد و اساسا فهم اگه چطوری سراغ ما بیاد فهم است. اصطلاحش هست رخداد و فهم. ما گاهی حواسمون نیست که اونچه که فهم میدونیم به معنای واقعی فهم نیست. خب رخداد فهم یعنی چی بشه؟ یعنی چی بشه تا ما در فهم قرار بگیریم؟ خود متن نگاه کنید، خوبه که رو این مسئله فکر بشه. در شماره 97 هست طبق حیث التفاتی، این واژه مال حسرله. آگاهی، آگاهی به چیزیست. این خودمون شاید بگم خب راحت داریم، اما بعد میبینیم انگار غفلت میکنیم. من متن رو تا آخر میخونم که طبق حیث التفاتی آگاهی، آگاهی به چیزیست وگرنه آگاهی به پدیده نیست بلکه یک نوع فهم انتزاعیست. حال در نسبت با واقعیت انقلاب اسلامی اگر آگاهی درستی نداریم عملا در عالم بی آگاهی به سر میبریم، زیرا آگاهی متعلق می خواهد و آن چیزی که آگاهی را آگاهی می کند آگاهی به وجود است در آینه تاریخ و این از رخداد فهم. و در این حالت شناخت واقع می شود و همبستگی بین انسان و واقعیت شکل می گیرد، وگرنه ما با ساخته های ذهن خودمون، با باورهامون، با پیشفرزامون زندگی میکنیم. اینجا فهمی رخ ننموده است. دو تا نکته رو باید داشته باشیم. یکی این که آره آگاهی، آگاهی به چیزیست، پس باید که مشغول مفاهیم خودمون یا مشغول پیشداوری های خودمون نباشیم. اینا تو درس و دستورات اخلاقی هم میگیم، اما حساسیتی که برای عالم شدن، آگاه شدن نیازه، باید روی این فکر کنیم. پس اولا آگاهی به چیزی آگاهیه. حالا اون آگاهی که به چیزی، اون چیز چی باید باشه؟ میگیم آگاهی واقعی آگاهی به وجود است. خب دوباره اشکال پیش بیاد، وجودم مفهومه. میگیم که آگاهی به وجود است در آینه تاریخ. این یک بحث بسیار مفصل است در فلسفه، به خصوص فلسفه جدید، و میخوان از این طریق ما را از هزار سال غفلت با این مسئله نجات بدن. یعنی شما خودتون در فرهنگ دینی خودمون ببینید، اونجا که میایم امام حسین علیه السلام رو تو متن تاریخ میبینید، خیلی فرق میکنه تا بخوایم با محفوظات خودمون، پیشداوری‌های خودمون، نمیدونم اون چیزایی که متن تاریخ و جلو ما نمیگذاره ببینیم. بعضی ها شاید اصلا حساسم نیستن. ما تو شیعه اینا خیلی خوب داریم، اما تو بقیه موارد نه. ما حضرت ابا عبدالله رو هم اگه ما واظب نباشیم به عنوان یک حقیقت تاریخ نگاه کنیم، باز با حضرت ارتباط برقرار نکردیم و عموما تو این قضیه کم میاریم، یعنی پامون لنگه که باید حسینا در تاریخی که واقع شده نگاه کرد. خب اون بحث بعدیه که کاری که عموماً شیعه رو هم رفته انجام میده اینه که بعد چون که فهم تاریخی است، اون صحنه رو میاره تو تاریخ خودش. خب وقت بله میشه یزید موشه دایان میشه. یعنی این کارا ببینید تو این مسیر چقدر موفقی. بی خود نیست که بعضی ها میگن آقا فقط با کربلا میشه همه چیز حل کرد. واقعا درست میگن. یعنی رسیدن به این که تمام فهمای دیگه فهم حقیقی نیست، رخ داده فهم نیست، یه مفهوم است، یه باور پیش فرزان است، یا نه نهایتش یه باور سطر آخره که بعد با هم میخونیم و همبستگی بین انسان و واقعیت شکل میگیره. ما خیلی کم داریم جایی که بین انسان و واقعیت همبستگی باشه. خبر داریم، اطلاع داریم، اینکه بخوایم با واقعیت مرتبط باشیم اولا باید که رجوعمون با واقعیت وجودی باشه، وجودی. ثانیاً هیچ فهمی غیر تاریخی نمیشه، پس باید رجوعمون به واقعیت که وجودیست در صحنه تاریخ باشه. حالا مثلا شما بیان با این دید شیخ فضل الله نوری رو نگاه کنید، میشید یعنی انگار خودتونی تو صحنه. یعنی اومدین چه کار کردین؟ اومدین به عنوان یک حقیقت به شیخ فضل الله نگاه کردید، نه به عنوان یک شخص. ناخودآگاه روح شیعه این توانایی داره. و نمیگم این یه شخص است، درست برعکس مستشرقین، برعکس روشنفکرا که اینا به هیچ وجه نمیتونن شیخ فضل الله و مدرس و حضرت امام رو ببینن. اصلا نمیتونن. حالا هرس میخورن گاهی که اینا چیه، اینا میگن اینا چه ربطی به شیخ ما داره، چه ربطی به مدرس داره. به جهت اینکه ما مدرس را اول باید به عنوان یه حقیقت، حقیقت یعنی حققه، وجود، یه وجودیست در عالم. ببین همین جهل نشون ما معلوم نیست تمرین خوبی کرده باشید که آقا در صحنه وجود، در آینه وجود حالا این ظهور میکنه، حالا در آینه وجود که ظهور کرد حالا قصه تاریخ شد. مدرس کیه؟ تاریخ است. شیخ فضل الله کیه؟ تاریخ. چه تاریخی؟ تاریخی که آینه ظهور وجود است. تا ما در ارتباط با این آینه در بستر وجود فهممون ظهور کنه، رخداد فهم. رخداد فهم اول بحثه. شما بعد من حالا میخوام تو انقلاب اسلامی همین ادب رعایت کنیم دیگه. من از اول متن میخونم طبق حیث التفاتی. واژه حیث التفاتیه که حسرت به کار بره. خب اونها زودتر ما متوجه این مصیبتشون شدن. یعنی مصیبت جهانی بود، مصیبت مال روحی بود که دنیای مدرن به همه تحمیل کرد. خب اینا چون زودتر درگیر بودن بحث اونا شروع کردن، ولی ما وقتی میاریم تو بستر خودمون میبینیم نه، مال ما هم هست، این موضوع هم هست. اوشون میگه که چی؟ آگاهی، آگاهی به چیزی. اصلا این جملهش مشهوره است که آگاهی، آگاهی به چیزیست. وگرنه این هاش دیگه حالا عرایز منه، وگرنه آگاهی به پدیده نیست. یعنی ما با یه پدیده که در متن تاریخ از ارتباط وقت پیدا نکردیم که واقعیت ها در همنشینی خودمون پیداش کنیم. میگه بلکه یک نوع فهم انتزاعی است. حالا فهم انتزاعی یا یه چیزی بیرون هست میاریم در ذهنمون یا نه، با میبافیم. بسیاری وقتا ما دنبال چیزی هستیم که خودمون میخواییم بسازیم. طالب هر چیز ایار رشید جز همان چیزی که میجوید ندید. این هم حال در نسبت با واقعیت انقلاب اسلامی. اگر آگاهی درستی نداریم عملا در تاریخ خود نسبت به تاریخ در عالم بی عالمی و بی آگاهی به سر میبریم. خب آگاهی واقعی رو اینجا همینطور عرض کردم، اینه که ما در کجا پدیده را باید ببینیم. همه چیز تاریخی است غیر خدا. یعنی شما پیامبر خدا هم که حالا عرایز انشاءالله بشه میبینین، درست وقت پیامبر را درک میکنید که پیامبر را در تاریخ خودشون بیابید و اون وجه ماوراییشون رو در نظر بگیرید، بعد ورشون در دبیان تو تاریخ خودتون. اگه این کار نکنیم عملا ما اون روایت های پیامبر اونجور که باید و شاید درک نمی کنیم. دیدین برم مکرر عرض کردم کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن توصیه میکنن که زن باید طوری باشه که نه یه مردی ببیندش نه چی اون هیچ مردی رو ببینه. خب تو اون تاریخ اگه زن میمدست تو کوچه چی کار داشته است؟ حتما آدم بدی بوده است. جالبه است اگه میمدست تو کوچه آدم بده. چرا؟ هیچی تو کوچه جای زن نبوده است. خونه اون من قبیله‌ای بوده است، آرد و تنور و گاو و گوسفند و همه اینا که تو خونه بوده است. خب الا این که بیان فقط برن مسجد، غیر این و حالا اینم یه روایت دیگه هست، اونم باید در جاش معنی کرد که چرا میفرمان زن اگر در پشت پسجی خونش نماز بخونه بهتر از این است که چی؟ آره اینا. حالا چرا؟ حالا دومیشه اول بگم، چون مردا متاسفانه میمدن تو جاده‌ای که به طرف مسجد بوده است میشستن و پاشون هم دراز میکردن، پاچاشون هم بالا میزدن، یه اخلاق عجیب و غریبی. خب حالا این زن باید بیاد از کوچه هم که گوش گشاد نبوده است، که اتوبان که نبوده است، کوچه های تنگی که فقط قاطرا شطور رد بشه، این زن باید بیاد از وسط اینا بین پایه ای. اصلا چی میشه این که خب اذیت میشه. این مثال میزنم. خب الانه حالا این روایت رو حالا برداریم همون حکم رو بکنیم، بابا حالا که از کسی تو کوچه ها نمیشینه با پاشفیلا دراز کنه کناری مسجد که این آدم ها نیستن که اون مثلا که مثال زدم. ببینین خب حالا گاهی اگه این مجتهد زمان شناس باشه میاد میگه ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما در صحنه های مبارزه و انقلاب و سیاست و اقتصاد در صحنه. این که از اون عدول نکرده است، این تاریخ اون سخن رو میشناسه. میخوام نتیجه بگیرم هیچ سخنی و هیچ فکری و هیچ فهمی منهای تاریخ نیست. اینا اگه بتونید یه کلید کنید برای ذهن خودتون خوبه. اساساً این یه دوبار دیگه هم توی این متن فهم تاریخی است. حالا خوبتر میتونیم فهم تاریخی است. بله بله بعضی موقع تاریخش همین تاریخ ماست. خب وقتی فهم اون زمان چیزی اون زمان فهم شده است تو اون تاریخ که تو تاریخ ما همون تاریخ هست، خب دیگه لازم نیست که هر چیزی رو هم تغییر بدیم دیگه، این که لازم نیست. اما این که میگیم که حال در نسبت با واقعیت انقلاب اسلامی اگر آگاهی درستی نداریم، عملا در تاریخ خود نسبت به انقلاب اسلامی در بی تاریخی یا بی عالمی یا بی علمی هستیم، بی آگاهی. ادامه. زیرا آگاهی متعلق میخواهد. آگاهی به چی؟ خودتونم میگی. و آن چیزی که آگاهی را آگاهی میکند، آگاهی به وجود است. اول وجود باید در صحنه بیاد، یعنی در آینه وجود. خب حالا میگویم که این وجود رو درش چی واقع میشه؟ درش انقلاب اسلامی واقع میشه. در آینه وجود است، در آینه تاریخ. و این از رخداد فهم. همه حرف تو همین یک کلب است که آقا ما رخداد فهم رو بفهمیم. وقت بله حالا میگویم آقا بعضی ها غرق بیفهمیست جانش تا به حلق. بعضی ها غرق بیفهم، اصلا نمیدونم داره چی کار میکنه. این حرف ها که میذارید اولا میارید آخر شبه. بالاخره میخواست چی کار کنه با مخاطب؟ چی میخواست در اختیار ما بذاره؟ اگر آگاهی به وجود نیست و در آینه تاریخ، آینه وجود تاریخ رو بنگریم و آگاهی تاریخ نباشد، بی آگاهی است. وقت با چی مرتبط بشیم وقتی آگاهی ما آگاهی به هیچیه؟ با خودمون، پیش خودمونی. این جمله خیلی جمله دقیقیه. و در این حالت، یعنی وقتی رخداد فهم به وجود اومد، در این حالت شناخت واقعی می شود. شناخت یعنی چه؟ همبستگی بین ما و واقعیت. ما باید با واقعیتی که آگاهی بهش داریم یگانه بشیم، همبسته بشیم. شرط چیه؟ وجودی نگاه کنیم، بعد در آینه تاریخ نگاه کنیم، بعد فهم پیدا بکنیم. پس این که عرض کردم تشییع کننده ها یا شهدا، چی تعبیر ما چی بود؟ آگاه ترین، با فهم ترین، خردمند ترین انسان های روزگارند. خب بیاید بگوید نه، خب بگوید نه، یه جبهه مقابلش باید داشته باشین دیگه. جبهه‌ای که این رجوع به وجود در تاریخ باشه رو به ما یاد بدین، ما اونا فهم میدونیم، ما چیزی دیگه نمیشناسیم. بنده هیچ چیزی را در این عالم، هیچ چیزی را، نه قرآن، نه پیامبر، نه ائمه، منهای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی نمیفهمم، الا اونا که بله، یعنی تو کلام و استدلال، یعنی فهم، رخ داده فهم. شما امام زمان صلوات الله علیه رو اگه در تاریخ انقلاب اسلامی نیابید، رخ داده فهم صورت نگرفته، یه باوریست که داری، طوری هم نیست. اما با حقیقت حضرت که در صحنه است و دارد عالم رو مدیریت میکنه در جلوه انقلاب، واقعی نش رخ داده فهمی صورت نگرفته. بعد میگم که چرا نسل ما از ما بیگانند؟ چون ما چی جلوشون بگذاریم؟ میام یه وقته باور جلوشون میذاریم، میگم با اینا زندگی کن. خب این که فهم نشد، این که همبستگی با واقعیت نشد، حق دارن که بگن اصلا اینا تو دنیای خودشونن، اینا هیچی حالیشون نیست. واژه خوبیه که میگن هیچی حالیمون نیستا، برای اینکه حالی بودن یعنی همبستگی با واقعیت. خب میگن واقعیت نی، نمیشناسن اینا. یه بحث دیگه بعد ما میتونیم باشون داشته باشیم که اتفاقا اگر در فهم تاریخی شما قرار نگیرید و با توهمات مدرنیته زندگی کنید، اتفاقا وقت شما در بیفهمه هستید. اینجاست که هنوزم عرایزم، هنوز خیلی عرایز میمونه، اگه خودتون دیگه انشالله دنبال کنید. چرا اصرار داریم که منهای رخداد انقلاب اسلامی این افراد که عالم نمان و لیس به عالم را شما باید دستگاه فهمشون را داشته باشید؟ اگر نمیتونید انقلاب اسلامی را بفهمه، هر کی میخواد باشید این عالم نیست. اگر عالم را چه بگیرید؟ درک رخداد فهم، یافت رخداد فهم. مطلب تو قسمت دوم تکمیل میشه انشاءالله، که میخواییم حالا بگیم که خود متن که با چه چیزی میتونیم خود را به فهم برسونیم، تکمیل بحث قبلیه. متفکران امروزین را باید به شیوه ای بفهمیم که خود را با وجود در تاریخ امروزین که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامیست به فهم رساندن. ما عالم خیلی داریم به یه معنایی، اما متفکر که آخر آیه فرمود لعلهم یتفکرون، اونجا متفکر امرو، ما میگم شیخ بهایی در زمان خودش واقعا متفکر بود، یعنی در آینه ی حضور تاریخ صفوی یا بگو فتحش از شیعه، فتح شیعه، متفکران فوق العاده، متفکران، من گاهی مثال زیاد رو شیخ بهایی میزنم، خیلی فرق میکنه با بقیه، حتی با ملا صدرام فرق میکنه. یعنی تو متن تاریخ خودش خیلی نزدیک شده است به واقعه، به واقعه نزدیک شده است، و سر همینم شیخ الاسلامی شاه عباس را میپذیره. آدم خیلی بزرگی، شاه عباس هم اصلا بزرگ نیست، اما تاریخی دارد واقع میشه که این مرد میبیند میتوند مدیریت کند این تاریخو دست بگیرد و خیلی هم موفق بوده. خب حالا اینجا متفکری مثل شیخ بهایی در زمان خودش مصداق همینه که خود را، فهم خود را با وجود در تاریخ صفوی شکل داده است، بزرگم شده است. حالا امروز ما میخوایم تفکر کنیم، میگیم که خب ما باید اولا باید به شیوه ای ما این اهل تفکر را بشناسیم که خود را با وجود در تاریخ امروزی که تاریخ امروز هم جز انقلاب اسلامی نمیدونیم به فهم رسیده باشد. آیا اینجوری به فهم رسیده است؟ اینکه شما تعجب میکنید گاهی یه جوون عادی در فهم قرآن از مفسر بزرگ 200 سال پیش 1000 سال جلوتر است. باورمون نمیاد همین پیامگام دوم حضرت آقا تو اینجا خیلی معنا میده. ما باورمون نمیاد که یه همچی نسلی پیدا شد. راز این که این جوان اینقدر میفهمد کجاست؟ همین چی خود را در تاریخ امروزین که همان جایگاه انقلاب اسلامی است به فهم رسونده است. همه مبادی فهمش با حضور تاریخی انقلاب اسلامی است، همه مبادی فهمش. خب حالا چی میشه؟ یعنی میخواد فهم کنه هر چیزی رو در نسبت با انقلاب اسلامی فهم کنه. خب این در واقع داره رجوع به حقیقت انقلاب اسلامی و چه سیاسیش منظور من اصلا نیست، حقیقتی به نام انقلاب اسلامی. برای همین هم مصداقای زیادی نداریم، اما مصداقی که داریم اونیه که انقلاب اسلامی رو حقیقت میدونه. مکرر عرض کردم شبهای حمله سخنرانی سردارا، اصلا حرف نیست که آقا تعبیرای اینجوری که تا حالا بعد از حضرت سیدالشهدا همچی صحنه‌ای به وجود نیامده است. بچه‌ها برای اینکه از این صحنه که آینده بشریت رو شکل میده عقب نمونید باید جان بازی کنید. تو چطوری اینا رو فهمیده؟ از کجا برده این فهم رو؟ این یه چیزی عجیب. خب حالا تعبیرم پس دوباره اینه که ما رخداد فهم را باید ببینیم در کجا وقوع پیدا میکنه. متفکران امروزی اگر اینجوری به فهم رسیده باشند متفکران حقیقی هستن. آن هم نه به وجود به معنای یک مفهوم مطلق، نه، بلکه به وجود به معنای ظاهر بودن. حالا ظاهر بودن کجا ظاهر میشه؟ در مظاهر. باجره خوب نگردند. وجود یه معنای مفهومی داره، یه معنای تجلی. وجود به معنای تجلی یعنی ظاهر بودن. حالا تجلی همیشه مظهر میخواد، در جایی باید تجلی کنه، مثل ظاهر بودن زیبایی در یک اثر هنری. من یه یادداشتایی هم حاشیه این بحث کردم شاید کمک کنه. اگر این انقلاب و حرکات شهدا رو درست نفهمیم، خداوند فردا از ما بازخواست میکند. چرا؟ میگه آقا من میدان فهم به شما دادم، من میدان اطلاع ضرب و ضربها که به شما ندادم، میدان فهم دادم. خب حالا فردا میبینید که جاهلی. خب میگه چرا من که میدان فهم دادم و شاهد آوردم. وقتی قرآن آمد آن قرآن با مردم حجاز گشوده نشد. راه‌های گشودن دین با ارتباط وجودی با آن ممکن است. گرفتار دیدین که گرفتار چیا شدن؟ اصلا یادشون رفت که اصرار بر قرائت قرآن، اصرار بر حفظ قرآن. در صورتی که شما هیچ جا در دین ندارید این دو معنای حفظ دارید. یه معنی قرآن حفظ کنیم، امام خمینی قرآن حفظ کرد، یه جا می‌فرماد به داد اسلام برسید، اسلام رو حفظ کنید. این اسلام حفظ کردن بعضی ها فکر کردن یعنی از بر کردن. منم خودم خیلی دلم میخواد قرآن از بر باشم و حسرتم میخورم که از بر نیستم، اما این معنای حفظ کردن نیست. اما اونها اومدن همین از بر کردن رو گفتن حفظ کردن، یعنی خلط شد بینه. خوشا به حال اونها که قرآن رو حفظ بودن، اما حفظی که بشه بگشاییم قرآن. حجاز قرآن رو نگشود، هنوزم نگشودن. بله بعضی ملل مصری ها تا یه کمی گشودن، حتی ترکیه بهتر، بعضی دانشمندان خوبی ترک داره گشودن، ایرانی ها تا حدی گشودن، ولی شرط گشودن هر حقیقتی اینه که اون رو ما رابطه وجودی باش برقرار کنیم. رابطه وجودی هم به اعتبار اینکه وجودی که ظاهر شده است، نه وجودی که مفهومه، وجودی که ظاهر شده است در مفاهیمه. خدا در قرآنش ظاهر شده است، روایت امام صادق که میگه خدا در کلام خودش تجلی کرده است. خیلی روایت فوق‌العاده به نظرم. یه بار اینجا اومدیم بحث کردیم، ولیکن اکثر مردم لا یبصرون، بصره معنی چیه؟ یعنی دیدن. میگه ولی نیم بینند. این چیزی چه انتظاری از ما دارند و ما هنوز آماده نشدیم، چیز عجیبی. حالا اینا داشته باشین، حالا میخوام بگم همین مشکل ماست که ما با انقلاب اسلامی دو جور برخورد میکنیم که یه جورش اون برخورد صحیح هست. 99 میگه ارتباط شهدا با انقلاب ارتباط حضوری و تو دستی است. این تو دستی لغت هایدگر است، اما انگار چیزی بهتر نمیتونیم جاش بذاریم. من یه خورده شرح میدم، خیلی کمک میکنه تو موضوع. این بنده خدا خیلی فکر کرده است چطوری این واژه ها رو به کار ببره. و ارتباط طرفداران انقلاب که در حد شهدا نیستند، ارتباط ثانویه و پیش دستی است، که البته این ارتباط به اصالت نوع اول نیست، بلکه ارتباط تماشاگرانه با انقلاب است، نه ارتباط بازیگرانه. یه مثالی هایدگر میزنه، به نظرم حساس باشید یاد گیرین خوبه. میگه یه وقت شما خیلی میخواب بکوید، اصلا فکرش هم نمی کنی، میرید چکشو برمیداره تون دو تون میخوا میکنی یا میذاری اونجا. رابطت با این چکش چی بود؟ هیچی. شما میخواستی این میخوا بکوبی، اصلا ناخودآگاه چکشو برداشتی این میخوا کوبیدی. این رابطت با میخوا انگار تو دست زده این چکشه. راستی خب قشنگ میخوا. اما چرا؟ چون که رابطه که برقرار کردی رابطه‌ای بود که یگانگی داشتی تو دستی با این. اما حالا میای میخواب کنم دستش لقه. چون دستش لقه؟ اینجا رابطه با چکش به هم خورد، مثل رابطه قبلی نیست. رابطه در نهی نیست. این چرا همچینه؟ میگه رابطه با حقیقت رابطه تو دستی است. اصلا آدم نمیفهمه داره رابطه برقرار میکنه، اما با همه. یعنی شما با چکش با همید، دوگانه یگانه. اما با چکشی که خراب میشه دوگانه. چرا همچی شد؟ یعنی اینجا در واقع فرادستی یا بیرون دستی یا ثانویه پیدا میشه. حالا بحث ما اینست که دقیقا ما در نسبت با حقیقت که امروز انقلاب است دو جوری. مادر بزرگ من نمونه خوبیه، با انقلاب آقای خمینی رابطه‌اش تو دستی بود. روشن فکرای ما بنی صد فرادستی بود. فرادستی نمیتونه. حالا اینجا ما احترام نگه داشتیم. حالا هر فرادستی که صدام چی بگو بنی صد نیست. اما اون چه که واقعا مثال میزنیم، همینجا هم بحث هم خیلی بحث داریم. نیهیلیسم یعنی رابطه با حقیقت ولی فرادستی ثانویه. مومنین که نماز میخونه اما یه جوری نمیتونه خدا را از خودش بدونه، انگارا ملتفت هست. باید ملتفت نباشه، باید نماز من یعنی دوگانگی. چرا داریم دیگه نماز میخونیم دیگه؟ همون جمله مشهوره آقای هاشم حداد به آقای مطهری، خیلی مثال خوبیه. حالا که یاد نه که به مرحوم مطهری گفت شیخ مرتضی چطوری نماز میخونی؟ حالا گفتی چه حواسم رو جمع میکنم، الفاظ درست ادا میکنم، با معنا میخونم. گفت پس کی نماز میخونی؟ یعنی نماز که نمیشه که دوتا باشی. هیچ داره. مثل حالا که من دارم با شما حرف میزنم، من که الان حواسم رو جمع نمی کنم که با شما حرف بزنم، که من هم تو حرف میزنم. دقت کردین؟ من اصلا نمیشه غیر این کلام باید از درون برات. میگه حواسم رو جمع کنم حرف بزنم میشم آرتیست. دیدی این آرتیست هایی چرا به قول یکی از دانشمندا میگه که این هنرپیشا کلی تلاش میکنن که خودشو نباشند. چون آخه مثلا این که گدر گریه میکنه تو این فیلم خودش که گریه نمیکنه، آره راست راست داره گریه میکنه، خیلی کار سختیه، ولی بالاخره اینا میکنن بعدم خودکشی. خیلی داریم این هنرپیشای مشهور بعد خودکشی کردن، ولی نمیان پیش بعضیا بشینن میگن چی راز من چیه، خودکشی میکنه چون هر چی میبینه دیگه خودش دیگه پیدا نمیکنه. که اون فیلم بسیار خوبه مال یک چارلی چاپلین اگه یادتون باشه، الینسون میگفت چی بود، جهان مدرن میگفت که چی بود اسمه، عصر جدید. خیلی زحمت کشیده بود اون فیلم عصر جدید رو نشون بده که چطوری آدما الیه نمیشن، از خودشون در میان. خب حالا حرف ما اینه که ما اینا باید بشناسیم، ما باید نسبت به دردستی و فرادستی نسبت به موضوعات خودآگاهی پیدا کنیم. حالا مطلب با هم بخونیم. ارتباط شهدا با انقلاب، ارتباط حضوری و تودستی یا دردستی بهش میگن دیگه، که چی؟ که جدایی حس نمی کن. تا حالا من خیلی دنبال میکردم به اینجا برسم، اما هنوز تا حالا نتونسته بودم اینو بگم. یعنی باید ما انقلابی باشیم یا اصلا نمیدونیم که هستیم. اما یعنی مثلا واقعا مثلا خر راضی اینا نظرشون است که ما میخوایم انقلابی باشیم، ما طرفدار انقلاب هستیم. اصلا اینا نیست، اصلا نمیدونن که هستن. حسی خودشون انقلاب که دوتا نیستن، که حسی به نام اینکه من انقلابیم مال وقتی است که آدم بیرون از انقلاب واسه. اون دیگه داره گفت آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. خرازی خود انقلاب است. من یه جایی عرضی کردم به نظرم حالا بتونم راحت تر بگم، حضرت امام خمینی همه انقلاب اسلامی است. بنابراین اگه شما بتونید سیره امام را دنبال کنید، انقلاب دنبال کردید. برگردید به سیره اولیای معصوم. قلب امام که همه امام معصوم، قلب امام معصوم همه امام معصوم است، همه اسلام است. همه اسلام. حیف که این معرفت تو ما شیعه وان کمه، و اگه نباشه اصلا نمیشه. این که میفرما سیره جدا نیست از قرآن، این یه جور تعبیر خیلی عجیبه ساق. فانهما لن یفترقا، یعنی نه اینکه دوتاند جدا نیستن، اصلا دوتا نیستن. این اونه اون اینه. قرآن ببینی امیرالمومنین رو دیدی، امیرالمومنین ببینی قرآن رو دیدی. غیر این که نمیشه که ما به جهان بشری باید بگیم که آیا این معرفت رو ما میتونیم سازماندهی کنیم در شخصیت های بیان ببینیم داریم قلوف میکنیم یا داریم با واقعیت رو برمیشیم. ارتباط شهدا با انقلاب ارتباطی حضوری و تو دستی است، و ارتباط طرفداران انقلاب که در حد شهدا نیستن، همینا رو طرفدارن، ارتباط ثانویه و پیش دستی است، که البته این ارتباط به اصالت نوع اول نیست، بلکه ارتباط تماشاگرانه با انقلاب است، نه ارتباط بازیگرانه. تو یاد داشتم نوشتم طرفداران انقلاب تا به یگانگی بین خود و انقلاب فکر نکنند، خطر ریزش‌ها آنها را تهدید می‌کند. یعنی من معتقد نیستم بنی صدر روزی که اومد جاسوس اومد و خائن اومد، نه اومد ناظر باشد بر انقلاب، به قول خودش مدیریت کنه، درسته که باید من زیر سایه انقلاب، انقلاب تجلی خداست، با سیطره خودش دائم تغذیه میکنه دیاران انقلابا. یعنی خودش شما خودتون رو مقایسه کنید، وقتی میان زیر سایه انقلاب، اصلا همون این که 5 سال پیش بودید، انقلاب تجلی خداست، نافذ است، وجود نافذ است. میدونید که تجلی میکنه، تجلی سیطره ای، هیچ جلوش نمیتونه واسه عزیز الحکیم. چطوری معنی میکنید؟ عزیز الحکیم است، نافذ است، هیچی جلوش نمیتونه واسد، ولی متعادل کننده و به حکمت آورنده است. انقلاب اسلامی از این جنس است. بنی صد فکر اگه این رابطه را داشته باشد با انقلاب میتونه بمونه. نه، بعضی ها همین طور اومدن تو انقلاب، ولی بعد یواش یواش در نباید جذب بشن. من که سایر سراغ دارم که اینا اول که اومدن مثل بنی صد اومدن، چون سن ما این بود و روحیمون هم طوری بود که با این محافل روشن فکری تقریبا ارتباطمون زیاد بود، یعنی 50-50 بود. ما هم با محافل مذهبی ارتباط داشتیم، هم با محافل روشن فکری. برعکس آقا رحیما، احمد آقا فضائل، حالا خدا رحمت کنه، احمد آقا را اسم بیاریم طورنی، اینا ما با هم بودیم. اما اینا نه، اینا شهیدن با جنبه ولایی انقلاب، اینا ارتباطشون خیلی خوب و شدید بود و نه این ور اصلا هیچ ارتباط نشه. ما چرا؟ حالا اینم به این جهت عرض میکنم که جای این دوستانم بدونیم که اینا واقعا فرزند انقلابن. حالا آقا رحیم که حالا بعد مشخص شد، احمد آقا فضائلی رو شما نمیشناختید، ایشون خودشون به اصدی 50 روز رحلت کرده، ایشون رئیس دانشگاه امام حسین بود یه زمانی، بعد انه تو رابطه‌ای زیادی با جریان انقلابی، اواخر جزء کمیسیون شورای انقلاب فرهنگی بود که نگهبانی، نابچه‌های عجیبی بودن که انقلاب رو در جای خودش نگهبانی می‌کردن. حالا چون رحلت کرده دیگه میگو. روی اساس ما نه، ما با محفل روشن فکری هم بنده ارتباط داشتم، میدیدم که اینا ناز، ما تعبیرمون قدیمی بود که فلانی از بالا نگاه میکنه، خیلی تعبیر مصطلحی بود، نمیدونم الان شما این تعبیر رو دارین یا نه، میگم از بالا نگاه میکنه. اینا عموماً بعد عموماً نم به عده کمی که اغماز کنیم همشون جزء اصلاح طلبا بعد قرار گرفتن. ما اصلاح طلبا اینا که نداشتیم که، یه انقلابی انقلاب بود و بچهای انقلاب، اما اینایی که دوگانگی قیا بگو فرادستی به انقلاب نگاه میکردن، بعد اومدن جزء، که الان حرفشون نه دیگه، جبهه اصلاح طلبی دنبال کنید فکرشون، میخوان انقلاب رو مدیریت کنن. ولی الهی نایب الامام میخواد در معرض الطاف الهی انقلاب رو ظاهر کنه، نه تازه به وسیله خودش، به وسیله‌ای که زمینشا خدا فراهم کرده است و ایشون متذکر میشد. نمونش این 22 بهمن که شما دیدید، این زحماتی است که ولی الهی میکشه تا انقلاب خودش را ظاهر کنه. در شماره 100 کمک میکنه دیگه، 100 هم بخونیم، که حالا میگه که این نزدیکی حقیقت و تاریخ تو انقلاب اسلامی یه عجیبی است، یه معجزه ای شده است که من بررسی میکنم، گاهی مطالعات هم به اجازه میده، چقدر تو تاریخ بزرگان دنیا، چه مسلمان چه غیر مسلمان، دنبال این مسئله بودن که حقیقت و تاریخ یکی بشه. بدون مدرس چه زحماتی کشید، نشد. ما در شماره 100، ما در مسیر بالندگی خود باید بدانیم از چه چیزهایی عبور کنیم و به چه چیزهایی رجوع داشته باشیم تا در بی آیندگی و بی تاریخی قرار نگیریم. از طریق انقلاب اسلامی و سلوک ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشارتی در این تاریخ به میان آمده است، نبوده است. یعنی از طریق انقلاب اسلامی با تعین انقلاب اسلامی، این دو تا اگه قاطی بشه فایده نداره، غفلت هم بشه، انقلاب اسلامی و تعینش، از طریق اینا اشارتی در این تاریخ به میان آمده است که زبان تفکر انتزاعی توان ارائه آن را نداره. زبانی که وجودی است، هم ظاهر است هم باطنه. اشارت یا نسبت بحث کردیم، اشارت یعنی هست و نیست، زبانی که پنهان بودنش عین وجود بودنشه، وجودی بودنش عین پنهان بودنشه. دوباره تبس تبس نگاه کنید، خداست کو خدا، تبس خود خداست در صحنه اومد. این حادثه چی تو شد؟ کو خدا جخت شنس و هلیکوپتر هواپیما، این همون که ظاهر از پنهان است. اینا بهش میگن زبان اشاره. میگه که زبان تفکر انتزاعی توان ارائه آن را ندارد و زبان احساسات معمولی نیز آن را میکاهد. من گاهی حس میکنم میخوایم انقلاب اسلامی را بگیم، گاهی زبان احساسات میاریم بسن. زبان احساسات زبان اشاره نیست، زبان اشاره تفکر است. تفکر یعنی خیلی انسان باید متفکر باشد تا ببیند که نه، دفاع مقدس یه حقیقتی تو صحنه است. اینجاست که عرایزی جای دیگه شده است که انسانی که هوسناک باشد، کینه‌مند باشد، متکبر باشد، هیچ وقت نمیتونه به این تفکر برسه. این تفکر تفکری است که جان باید گشوده شود نسبت به تجلی حقیقت. اما احساسات که به خودی خود این نیست که. و این با نزدیک شدن حقیقت و تاریخ ممکن است. دنبال این جمله بودیم. یعنی هر وقت حقیقت و تاریخ به هم نزدیک بشن، اینجاست که میگیم که آره اشارت میشه کرد. طبس رو مثال زدم، کربلا رو مثال زدم، دفاع مقدس رو مثال زدم. با نزدیک شدن حقیقت و تاریخ به همان معنایی که قرآن توصیه میکند در سرزمین سیر کنیم و راز سقوط جوامع و تمدنهایی که نسبت خود را با حقیقت شکل ندادن بیابیم. همیشه در طول تاریخ پیامبرا میمدند. میفرماد که فرهین به ما اندهم من العلم. میفرماد پیامبرا اومدن، انبیاء هم جالبه با میگه پیامبرانشان آمدن. خب اینا باید حالا این پیامبر اومدن یه تاریخ بسازن، حالا باید اینا در تاریخی که پیامبر میسازن نظر به حقیقت بکنن. نکردن. نتیجهش چی شد؟ فرهینه به ما اندهم من العلم. علت سقوطش سوره غافر است، آخر سوره غافر میگه علت سقوط این تمدن ها این بود. الان آیا مژده ای از این بالاتر شما دارید تو این تاریخ که آمریکا با ما در افتاده است؟ ببینید یعنی دقیقاً با کدوم وجه ما در افتاده است؟ وجه حضور تاریخی حقیقت. انقلاب اسلامی یقیناً حقیقت هست که اومده است تو تاریخ. هیچ دیگه همه داند انقلاب اسلامی را میگیم، سیاسیونه که نمیگیم. آقا دارد که میگد انسان بنیاد تو بنیادی است که در این صحنه نشون بدی که دیانت یعنی چه. دیانت شما امروز بخن دیانت رو معنی کنین، هیچی جز این نیست که وفادار باشید به این انقلاب و در بسترش برای حفظ ارتباط با این انقلاب نماز بخونید. دقت کنید دارم چی میگم، وگرنه نماز نمیخونید. مگه تو روایت نه یه روایت های عجیبی داریم دار نمیفهمیم. میگه یا علی اگر کسی 1000 سال روزها روزه بگیره، نمیدونم 100 سال یا 1000 سال شک از منه، و شبها در خانه کعبه زیر ناودان کعبه به قیام بایستد ولی محبت تو رو نداشته باشد، از گردن میره جهنم. منخری از گردن روایت. علی یعنی چی؟ نبی که یعنی اسلام. نبی به درد نمیخورد بی علی. نه گفتیم که ولایت نبی تاریخ ساز است. نبوت یعنی آگاهی از حکم خدا. اما پیامبر اومد ولی است که نبی است. تو روایت هم دارین، ببخشید تو دستورات دین آی متریم تو کتابشون دارن که باطن نبوت ولایت است و امیرالمومنین ظهور اون ولایت است. چرا پیامبر نگفتن بی محبت من؟ چون مخلوط میشه بین نبوت و ولایت. اما وقتی میگن امیرالمومنین صورت ولایت است، دیگه مخلوط نمیشه. خیلی هم بحث مهمیه. خب حالا اینجا داشته باشید که میفرماد تو باید نمازت نمازی باشد که علی را پیدا کنی. تو اگه نماز منهای امیرالمومنین خوندی فایده نداره، روزه منهای امیرالمومنین اینا چقدر که اینا من میگم زمان امام زمان اینا میاد روشن میشه که چقدر معارف پشتش خوابیده است. خب حالا امروز شما چرا نماز میخونی؟ حالا امشب تمرین کنی برای اینکه نسبتتون با انقلاب از بین نره. تو بحثای اخلاق این دو سه جلسه دارم هی تاکید میکنم، چرا باید راست بگی؟ چرا باید ایثار کنی؟ چرا باید اخلاق رو رعایت کنیم؟ برای اینکه در این تاریخ از ایمان عقب نیفتیم. ایمان به چی؟ ایمان امروز به انقلاب اسلام که تجلی ایمان به مولا علی ابن ابی طالب که تجلی انس با حضرت حق است. انس با حضرت حق بی مظاهر نمیشه، بی علی علیه السلام نمیشه، بدون انقلاب اسلامی هم نمیشه. نمیدونم حالا چه کار کنم. بعضیا فرمودن که اینا رو که تو میگی بعضی این جوانای یقه ما رو میگیرن و ما اذیت میشیم. بعضی از دوستان ما طلاب خیلی خوب، من چی کار کنم؟ من پس بگیرم این حرفا را؟ یعنی عزیزان میفرمان که ما مثلا اومده حالا یه درس اخلاقی را گذاشتیم و داریم هم تلاش میکنیم، تو با این حرفا چی میگن پدر این بحث ما را ادر میاری؟ من نمیخوام والا این کارا بکنم. آخرش بالاخره این اخلاق یه آمادگی ایجاد میکنه که دلا صاف میشه، دلا که صاف شد حقیقت بیشتر پیدا میشه. من که نمیخوام اونا نف کنم، من میخوام این آرمان و مأوا رو تبیین کنم. آخرش خود منم توصیه نیست که تو جوابم دادم رو سایت که نه، من بعضی عزیزان رو قبول دارم، متدینن، دلسوزن، ولی زمینه میتونن باشند، مقصد نیستن. نمیشه کسی مشغول اون نوع اخلاق و اون نوع نماز بشه و به جایی که باید برسه برسه. نه جهنم هم نمیره همین اندازم. بالاخره آدم همونجا میگیم که در حد شهدا نیستن. خب و این با نزدیک شدن حقیقت و تاریخ ممکن است، به همون معنایی که قرآن توصیه میکنه سیر در زمین بکنید و راز سقوط جوامع و تمدن‌هایی که نسبت خود را با حقیقت شکل دادن بیابید. یادداشت دارم و بحثا تموم میکنم. موجودی که راهش به وجود از موجودات دیگر نزدیکتر است و ما را در بر گرفته، تاریخی است که در آن به سر میبریم، یعنی انقلاب اسلامی. و این یعنی نزدیکی حقیقت و تاریخ. به نظرم همه حرف تو این سطر بودا، بعدن پیدا کردم از ذهنیات خودم و بقیه گرفتم. یعنی اون که راه ما را به حقیقت نزدیک میکنه و نزدیکترین راه ما به حقیقت هست و ما را هم دربر گرفته است. این تاریخ همیشه آدم را دربر میگیره، این انقلاب اسلامی است. حالا انقلاب اسلامی حقیقت است یا تاریخ است؟ نزدیکی حقیقت و تاریخ. میگه مدرس دنبال همین نبود؟ خدا میدونه بدون شبها چه گری. مدرس آدم خیلی بزرگی بوده اصلا، چه شب دا زنده داریا کرد که تاریخی که با مشروطه به وجود اومده باشد آینه رضاخان نباشد، آینه مدرنیته نباشد، آینه حقیقت باشد. زحمتش هم کشید، زحماتش منجر شد که انقلاب اسلامی بنیه گرفت. ما وامدار این سه تا بزرگ خیلی بزرگ باید بدانیم: یک شیخ فضل الله رحمت الله، یکی مدرس، یکی کاشان. این سه تا بزرگ خیلی بزرگن برای اینکه میخوان تو تاریخی که به وجود اومده از حقیقت نشون بدن. بچهای فدائیان میخواستن ما رو برگردن به تاریخ گذشته، نمیشد. برای همین هم نتونستن جناب مرحوم کاشانی را درج کنن. زحمت میکشیدن، دوست هم میداشتن، اما مرحوم کاشانی یا شیخ فضل الله مدرس تاریخی را که واقع شده بود داشتن میشناختند و مواجهه باش پیدا میکردن تا حقیقت را بیارن، که با حضرت روح الله این محقق شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرما.
بسم الله الرحمن. استاد تو این بحث که طرفداران بسط مدرنیته، یعنی انقلاب بسط مدرنیته میدونن، دو تا اشکال میگیرن. یکی این که میگن که اگر شما میگید با انقلاب جلوی فساد و اینا مثلا گرفته میشه، فساد حالا اخلاقی بیشتر، میگن که الان کدوم مثلا راه فساد و دیگه مثلا تا انتهاش نرسیده، همه چی اومده جلو. مثلا میگن حالا یه جوان دستش، یه نوجوان دستشو مثلا تو سایت مستحجم بزنه، کل صحنه‌های مستحجم میاد، پس تا آخر تقریبا اومده. بعد میگن که اگر زمان قبل از انقلاب بود دیگه کدوم راه مونده بود که مثلا اینا میخوان جلوشو بگیرن، یعنی میگن این. بعد اگه بگیم دشمن حمله کرده، میگن نه، این که دست دشمن نیست، دست خود کشوره، یعنی تو خود کشوره. یکم این که میگن اگه قبل از انقلاب بسترش بدتر از بعد از انقلاب بود، پس چرا علامه طباطبایی اینا تو قبل از انقلاب به وجود اومده؟ این دوتا سوال رو.
چه مشکلی وقتی که یه فرهنگی به نام مدرنیته اومده است و هر روز داره جهان میگیره. یعنی شما مثلا با قبل از انقلاب مقایسه کنی، روح مدرنیته که تمامیت خواهست، به قول خودشون میگن یونیورساله، جمله خودشونه، میگن روح مدرنیته یونیورسالست و تمام سنت ها رو هم دربر میگیره، مال خودش میکنه، چه چین باشه چه. این اول داشته باشیم که مدرنیته داشت میمد. هوشیاری حضرت امام این بود که متوجه شدن که آیا میشه مقابلش یه تمدنی گشو. بزرگترین عظمت انقلاب اسلامی اینه که مقابل مدرنیته یه راهی را میگشاید. این که به قول آقای فؤاد ایزدی خدا حفظش کنه گفت، یه بحث خیلی خوبی داشتن با یه آقای کارشناس دیگه راجبه افول آمریکا. بعد آیتم های افول آمریکا را خیلی خوب تحقیق کرده بودن، میشمرد و بعد میگفت که همون اندازه که ما اونا را تو کشور داریم، دقیقا ما هم گرفتاریم. یعنی گرفتاری های ما به خاطر روحی است که زندگی آمریکایی برای بشر آورده است. اینا کسی نمیتونه منکر باشه. ما که با سیاسیون که بحث نمیکنیم، اونا حزب خودشونو برن، ما با متفکره که بحث میکنیم. هیچ متفکری نیست که جز این بگه که اون چه الان جهان گرفتارش است روح آمریکاییه. اروپاییام خودشون میگن، اروپاییام میگن که روح آمریکایی ما را گرفتار کرده. جالب است، اروپایی ها میگن روح آمریکایی ما را گرفتار کرده. نه یمن نه اینکه موفق تر باشه، یمن هنوز مواجهه نکرده است. محال است. یعنی بخواید نخواید، هنر حضرت امام این بود که تونست مواجهه کنه. یعنی ما از مشروط هم در واقع این مواجهه رو داریم. ما در مشروط یه هوشیاری به خرج دادیم، به جای اینکه مدرنیته بیاد همه ما را بگیره، گفتیم خب خودمون پارلمان درست میکنیم. پارلمانی که مدرس آقای کاشانی زمانی رئیسش بودن. این هنر ماست. اینا یه مختصر اون جلسه بحث شد. بودین شما اون جلسه؟ بیشترش من چهارشنبه بحث کردم، مفصلش هم یه جای دیگه بناس بحث بکنم. که مواجهه با غرب یه هوشیاری است، فرار از غرب محال است. ما مشکلمون بعد از این که مواجهه با غرب میخواستیم بکنیم این بود که مردممون متوجه نشدن تو مشروط مواجهه کنن. شیخ فضل‌الله رو تنها گذاشتن، مدرسا تنها گذاشتن، تو انقلاب اسلامی انصافا امامو تنها نگذاشتن. برای همین هم شما دیدید ما بعد از مشروطه شدیداً آتاتورکی شدیم، یعنی ترکی، مثل ترکی آتاتورکا سر از سر از فرق سر تا پا مدرن شدیم. بنابراین بخواید و نخواید الانه هر چه داریم به مشکل میفتیم از دو طریق است: از مرتجعینی که میخوان فرار کنن از دنیای مدرن که عملا اینا بازنشسته کردن خودشونا، و اونایی که اصالت به مدرن میدن. ما در مواجهه با مدرنیته داریم خودمون رو تعریف میکنیم، ولنم از این جهت خیلی تونستیم دنیای مدرنو نگذاریم که تمامیت خواهش اون حالت یونیورسالش، چیزی عجیبی که امروز همین حالا اینا بحثاش یه جایی باید بشه. امروز خود غربیا به این نتیجه رسیدن که دیگه آخرین سخن دنیا نیستند، و چون آخر سخن دنیا نیستند، تنها جایی که انقلاب اسلامی دارد حاضر میشه تو این تاریخ هست. کدوم تاریخ؟ که دیگه اینا بهش میگن کلان روایت، میگن دوران کلان روایت گذشته است، دوران کسرت سخنها و کسرت آراس. حالا که کسرت آراس، انقلاب اسلامی یکی از آراس. انقلاب اسلامی در مواجهه با تاریخی که عین کسرت آرا شده است یکی از آراست، و اینا میخوان مشکل مدرنیته دو تا چیزه: یکی اینکه میخواد گذشته خودش رو حفظ کنه که آخرین کلام باشه که دیگه محال است، یکی اینکه میگه کسرت آرا را سخن ایران را ندیده بگیریم. چرا ایران تو منطقه است؟ اگه کسرت آراست، اگه دختر دیکچنی باید بیاد دبی، ما هم میریم دبی، دیگه کاریش نمیتونن بکنن. یعنی مسئله خیلی جلوتر از این حرف هاست که ما حالا ببینیم. خب به قولش این زمین گیر شدن ادارات اینا، اون آقای فؤاد وادی زدی اینا، حرفش این بود که آخه هر جا که مشکل داریم به خاطر روح آمریکاییه. ما معتقدیم حتی مثلا انشالله این نظام قضایی با یه تحول نه ادامه، ما اومدیم در ظرف فرهنگ مدرنیته چه کار کردیم؟ خواستیم اسلامیت بریزیم. خب که معلومه نمیشه، ما تو نذاشتن، یعنی واقعا نذاشتن. اینا حالا دارید خوب با امثال آقای هاشمی و قبلی ها نگذاشتند که بعد از جنگ ما تحول ایجاد کنیم. صرف ظرف مدرنیته را دو دستی گرفتن تو نظام آموزشی، تو نظام به خصوص اقتصادی، و خواستیم ما آقای هاشمی حرفش خیلی خوب، جانبازا بیان بیارن موافقت اصولی بگیرن. نمیدونم اینا رو شما ندیده با چقدر من این جمله که بشنوم یاد باشه، اینا بشنوم دیگه شب خوابم نمیبره، چون میدونم این چه فریبه بزرگیست. تو به جای این که موافقت اصولی رو بذاری کنار، بذاری همه مردم همه کاره باشن، موافقت اصولی میدونی یعنی چیه؟ یه رانتی که مثلا میخوام به جان بازه بدن، یه یعنی عملن که ادامه مدرنیته میشد. نه شما نه امید داشته باشین، واقعا امید به جایی که با گام دوم و اومدن امثال آقای رئیسی اینا، این تحول، تعبیر حضرت آقا تو تحول، واجه تحول، یعنی در ظرف دنیای مدرن، در ظرف اقتصادی دنیای مدرن، در ظرف آموزشی دنیای مدرن، در ظرف دیگه نظام مدرن، بسا بازار و این چیزا، ما نمیتونیم ادامه بدیم خودمون رو. و این هوشیاری تا حدی داره به وجود میاد چه کار باید کرد. همطور که تو گام دوم هست، تحولی باید ایجاد بشه. و ما از بخوام تکرار میکنم، ما داریم چوب اینه میخوریم که در ظرف دنیای مدرن خواستیم ادامه بدیم آیندهی خودمون، آیندهی نمونده از این، هنوز همون دنیای مدرن است. یعنی یقین بدونید که این هوشیاری خیلی هوشیاری خوبیه که داره ملت آماده میشه یه کاری دیگه باید بکنه، و اگه این کار دیگه شروع بشه، شما سختی ها از بین میره، دا آسون میشه. اگه سختی ها آسون شد، تاریخ جدیدی شروع میشه. و صلی الله علی محمد و آله.